دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در روزهای گذشته که رهبران جهان در ایالت نیویورک آمریکا و در مقر دائمی سازمان ملل متحد دور هم جمع شدند، بار دیگر بعضی منتقدان به عملکرد این نهاد 70 ساله گفتند کارکرد سازمان ملل به برگزاری همین نشست‌ها و سخنرانی‌ها خلاصه شده. منتقدان می‌پرسند سازمان ملل یا سازمان دول؟ این نقدها را این هفته در برنامه دیدگاه‌ها با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج برینگتون، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در میان گذاشته ایم. من فهیمه خضرایی هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. من اگه اجازه بفرمایید برنامه این هفته رو با آقای فرهنگ آغاز می‌کنم. آقای فرهنگ، حتی پیش از سخنرانی انتقادی رئیس جمهوری آمریکا در نشست ویژه سازمان ملل متحد در نیویورک هم که خب در اون به شدت به ساختار و بوروکراسی موجود در سازمان ملل انتقاد کرد، انتقادهای زیادی درباره این سازمان 70 ساله مطرح بود. به نظرتون قبل از این که اصلا حالا بخوایم به مشکلات موجود بپردازیم، میتونیم به این پرسش یک پاسخ کلی بدیم که سازمان ملل در تحقق اهدافش بیشتر موفق بوده یا ناموفق؟
بنیانگذاران این سازمان حداقل اینطور مسئله رو مطرح میکردن که از این به بعد این سازمان میتونه نقشی در حل و فصل مسالمت جویانه مسائل جهانی حل بکنه. ولی این احساسات واقعا ارتباطی با واقعیت‌های جهان ما به اون شکل نداشت. بنابراین امروز کارنامه سازمان ملل متحد یک کارنامه مخلوطیه. تو شکست زیاد بوده، موفقیت‌های زیادی هم بوده، خصوصا در حریم غیر سیاسی. بنابراین کارنامه سازمان ملل متحد ناکاملا میشه منفی دونست و ناکاملا مثبت.
آقای علیزاده، آقای فرهنگ صحبتشون بر سر این هست که به خصوص در حوزه‌های غیر سیاسی سازمان ملل متحد خب موفق‌تر عمل کرده یا اساساً موفق عمل کرده، ولی پرسش من این خواهد بود که به عمده‌ترین مناقشات به نظر لاینحلی که در جهان همچنان هم وجود داره و آسیب‌های فراوانی رو به لحاظ امنیت زندگی شهروندان شامل حال اونها کرده، اتفاقا سیاسی است و سازمان ملل متحد اگر در این امور موفق نبوده، دلیلش در این حوزه چیست و آیا به ساختار سازمان ملل برمیگرده یا به واقعا مسائل پیچیده تر از توان سازمانی مثل سازمان ملل هست برای اینکه حل بشه؟
ببینید، سازمان ملل برایند نظام بین الملل در هنگام جنگ جهانی دوم بود که پایان پیدا کرده بود. نزدیک 7 دهه گذشته ایم و فقط شما نگاه کنید که چه کشورهای اون زمان در نقشه جغرافیای جهان وجود نداشتن که الان به نقشه جغرافیای جهان افزوده شدن. هر آن کسی که کارش با سازمان ملل افتاده باشه به خوبی میداند که این سازمان ملل دوچار پیری و فرسودگی شده و میبایستی تغییر اتفاق بیفته. منتها مشکل در اینجاست که کسی نمیدونه که اگر ما دست به این ترکیب سازمان ملل بزنیم، پس از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد نظام بین الملل آشفته تر از این وضعیت کنونی خودش میشه. فعلا میگن که ما یه سوار برای یک ماشین هستیم که دود میکنه، صدا میکنه، داره ما رو به پیش میبره، در حد نیاز داریم ازش استفاده میکنیم.
به حال جهان بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی زمان که سازمان ملل تشکیل شد، جهان بسی پیچیده تری است. ساختارها و مکانیزم های این سازمان ولی از اون زمان مونده و به نظر میسه تغییری نکرده. آیا همین یکی از دلایل کاهش کارایی این سازمان نیست؟ آقای فرهنگ، حالا دی معتقد هستن که به قدر این دلایل گسترده است که حتی سازمان ملل الان نباشه هم مشکل خاصی پیش نمیاد و دی حتی بستن و تعطیل سازمان ملل رو پیشنهاد کردن به دلیل ناتوانی در حل بحران‌های جهانی. شما چه پاسخی خواهید داد؟
سازمان ملل متحد چه در 1945 و چه امروز که در اون موقع 45 عضو داشت و امروز 193 عضو داره، یک حکومت بین المللی نیست، بلکه تشکیلاتی است که از دولت‌های مستقل ایجاد شده و هر دولتی که به اونجا میاد در پی منافع امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیک خودشه و این در آینده قابل پیشبینی هم تغییر پذیر نیست. البته باید انجام بدیم آرزوهامونو مطرح بکنیم، ولی این واقعیت اینی که در این تشکیلات به این دلیل که سازمان در اول در واقع معادلات قدرت موجود جهانی بود که ساختار تصمیم گیری در این سازمان رو درست کرد، یعنی شورای امنیت رو درست کرد و به 5 کشور اجازه داد که این 5 کشور حق وتو داشته باشن و این تنها تشکیلات سازمان ملل متحده که تصمیماتش قابل اجراست. و چی شروع شد؟ بلافاصله جنگ سرد شروع شد، یعنی بینش اتحاد شوروی نسبت به دنیا کاملا متفاوت از بینش دنیای غرب بود. بنابراین اینها هیچ وقت نمیتونستن در شورای امنیت تصمیمی بگیرن که مورد قبول جملگی باشه. حالا ما اضافه بکنیم که از اون موقع تا حالا این همه دولت‌های دیگه، مثلا رژیم ایران وقتی وارد سازمان ملل متحد میشه دنبال منافع خودشه. اون چیزی که حرفی که آقای ترامپ میزنه این تنها اون نبوده، تمام اعضای سازمان ملل متحد دقیقا همون حرف رو میزنن و وقتی میگن سازمان باید تغییر بکنه میگن که این تغییرات باید در جهت برآوردن خواسته های ما باشه. در حال حاضر یعنی از جنگ دوم جهانی تا کنون خشونت در دنیا کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ بوده. قرن بیستم 2 جنگ جهانی وجود داشت، جنگ بین الملل اول و دوم قبل از اینکه سازمان ملل متحد ایجاد بشه و 100 میلیون انسان در این جنگ کشته شدند. و برگردیم به جنگ های 100 ساله اروپا و غیر ساله. بنابراین سازمان ملل متحد موفق بوده در مهار کردن و محدود کردن این خشونت ها، ولی نه از بین بردن همه خشونت ها.
آقای علیزاده، صحبت آقای فرهنگ رو شنیدید. من میخوام انتقاد دیگری رو، حالا شاید نکته داشته باشین در مورد صحبت های ایشون، اما یکی از انتقادات دیگری که اصلا مطرح هست به سازمان ملل این با این پرسش شاید قابل طرح باشه که اساسا عده میگویند که سازمان ملل سازمان دولت هاست نه سازمان ملت ها. شواهدی میارند از اقدامات سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف ناقض حقوق بشر، به هر حال این اقدامات رو کافی نمیدونند برای اینکه جلوگیری بشه از این وضعیت. شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، این ایراداتی که در پرسش شما مطرح بود ایرادات واردی است. کل سازمان ملل رو خلاصش بکنیم این دوتا هستش: 1 تأمین صلح و 2 تأمین امنیت بین المللی. این در منشور ملل متحد اومده و به خاطر همین دیگه افیلیتد بادی های بسیاری براش درست شده، سازمان های متعددی که دیگه بیاد همین صلح و امنیت بین المللی رو تأمین بکنن. وقتی به اینجا میرسه میگن که خب حالا این صلح و امنیت بین المللی که این همی هزینه سنگینی داره، یه ساختمونی در اونجا هستش 38 طبقه است فقط در نیویورک، حالا در ژنو و جاهای دیگه و اینا، این هزینه پرتعداد زیادی که داریم برایش صرف میکنیم، آیا این صلح و امنیت بین‌المللی تأمین شده؟ یکی از ایرادهایی که همه میگیرن، ایراد واردی هستش، همین نقش وتوی سازمان ملل متحد هستش. نگاه کنید، میگن که آقا همین ایالات متحده تا کنون اقلن 80 مرتبه از حق وتوی خودش استفاده کرده. و ایراد دیگه که میگیرن این جایگاه کشورهای 5 عضو ثابت سازمان ملل هستش. منتها فعلا نظام بین الملل اجازه نمیتونه بده که ما این ساختار رو چگونه تغییرش بدیم.
آقای علیزاده، آقای فرهنگ اشاره کردن به شورای امنیت، ساختار شورای امنیت و بحث وتو به عنوان هستی اصلی تصمیم گیری سازمان ملل از شورای امنیت صحبت میکنیم، ولی خب انتقادات زیادی به همین ساختار وارده. این که مثلا از بعضی جاهای مهم دنیا نماینده‌ای در این شورا نیست، از 15 عضو هم 10 عضو به اعضای توریستی معروف هستند. شما فکر میکنید که اگر اصلاحی بخواد در سازمان ملل رخ بده، آیا دقیقاً باید از ساختار شورای امنیت باشه که اتفاق بیفته این اصلاح؟
بله، در شورای امنیت میتونه اقدامی بشه که مشروعیت تصمیمات سازمان ملل متحد رو افزایش بده، ولی اگر ما 5 عضو دیگه یا 10 عضو دیگه به کسانی که حق وتو دارن اضافه بکنیم، باز مسائل میتونه پیچیده تر هم بشه. یعنی هر کشوری در چارچوب منافع خودش رأی مثبت یا منفی به هر پیشنهادی بخواد بده. در واقع سازمان ملل متحد منعکس کننده طبیعت انسان و جوامعی است که انسان امروز در سراسر تاریخ در این تحول تاریخی در اینجا درست کرده. مثلا راجع به حقوق بشر به سازمان ملل متحد انتقادات زیادی میشه، از جمله خود من که همیشه ما امیدوار بودیم که این سازمان بتونه در ترویج و دفاع از حقوق بشر نقش سازنده ایفا بکنه. ولی برمیگردیم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعضای این چگونه انتخاب میشن؟ اعضای این به وسیله این 93 کشور به شکل دموکراتیک انتخاب میشن، منطقه‌ای هم انتخاب میشن، از آمریکای لاتین، از خاورمیانه، از آفریقا، از آمریکای شمالی، از اروپا و غیر ذلک، و اینا دوره‌های خاصی دارن. یک کشوری مثل الجزیره، چین، آذربایجان، ویتنام، عربستان سعودی، یعنی کشورهایی که اصلا و ابدا توجهی به حقوق بشر در جوامع خودشون ندارن، ولی اینها مقررات سازمان ملل متحد و طرز انتخاب اینا اجازه میده که اینا بیان تو کمیسیونی بشینن که راجع به نفی و نقض حقوق بشر در دیگر اظهار نظر بکنن.
آقای فرهنگ، من خیلی کوتاه این رو از شما میپرسم، در واقع فکر نمی کنم بحث بر سر دادن حق وتو به کشورهای بیشتری باشه، بلکه بحث بر سر حذف حق وتوست که همین الان در سازمان ملل وجود داره. فکر می کنید امکان حذف وتو اساسا وجود نداره؟
برای این که مثلا فکر بکنید که ما در اونجا 15 عضو وجود داره یا 20 عضو وجود داره و بگیم که رأی اکثریت، اگر در بعضی سازمان‌های بین‌المللی هست که وتو وجود نداره بلکه با اجماع تصمیم می‌گیرن، یعنی اگر یک عضو هم رأی منفی به یک پیشنهادی بشه اون پیشنهاد نمیتونه عملی بشه. بنابراین اگر ما بگیم که شورای امنیت 20 عضو داره، 30 عضو داره، این تصمیمات بر مبنای رأی اکثریت یا بر مبنای اجماع. اگر رأی اکثریت بیاد یه تصمیمی که بر ضد روسیه، بر ضد آمریکا، بر ضد اتحادیه اروپا، آیا این معادلات قدرت اجازه میده که رأی اکثریتی که میتونه اون اکثریت حتی از اعضای کشورهای استبدادی باشه بیان تصمیم بگیرن که آمریکا یا سوئد یا نروژ بچگونه رفتار بکنه؟ مسئله اون آگاهی، بینش و به طور کلی منافع و رفتار نسبت به دنیاست که این دولت‌های متنوع وارد این سازمان میکنن، نه اینکه ما بتونیم ساختار رو طوری تشکیل بدیم که رفتار و کردار و اولویت‌های دولت‌ها در این سازمان بتونه تغییر بکنه.
آقای علیزاده، در بازگشت به بحث حق وتو که یکی از عمده‌ترین انتقاداتی است که به ساختار سازمان ملل و شورای امنیت وارد هست، به حال نظر آقای فرهنگ رو شنید. شما چه فکر میکنید؟ آیا این امکان که حق وتو در اصلاحاتی که در ساختار سازمان ملل بخواد انجام بشه حذف بشه اساسا وجود داره از نظر شما؟
اصلا شرایط کنونی به هیچ وجه این اجازه رو نمیده، یعنی لااقل اگر همین بحث به رأی گذاشته بشه، همین کشورهایی که 5 تا حق رأی حق وتو دارن و عمده سرمایه گذاران این سازمان ملل هستن، یعنی سهامداران، این نخواهن اجازه بهش داد. و
ولی این آنچه که شما میفهمایین در واقع در داخل سازمان ملل و با توجه به ساختار موجود هست، کسانی که انتقاد میکنند معتقد هستند که وجود حق وتو اساساً بی‌طرفی سازمان ملل و تصمیم ها و اعلامیه ها و همه سیاست گذاری های سازمان ملل رو زیر سوال میبره. در حقیقت آیا این وتو از نظر شما که میفهمین بیجوج امر لازمی است در سازمان ملل متحد؟
ببینید قطعا همینطوره. سخن من اصلا ناظر بر این نیست که این یک حق ذاتی خوب و پسندیده و ممدوحی هستش، اصلا. منتها ببینید نظام بین الملل نظام سلسله مراتبی است، این را هر کسی دانش آموخته روابط بین الملل باشه میدونه. در این مثل ارتش میمونه، یعنی هر کسی قدرتش بیشتر باشه سهمش بیشتر است. این نظام سلسله مراتبی هم هی داره جابجا میشه، یعنی کشورها تلاش میکنن که تو این رنکینگ بیان بالاتر و وقتی بیان بالاتر سهم بیشتری پیدا میکنن. الان ژاپن به همین دلیل مدعی است، الان آلمان به همین دلیل مدعی است. اگر شما از ژاپن و آلمان بپرسید که آقای حق وتو باید یه طوری باشه که شما هم توش جا داشته باشی، میگن بله. اگه ما از روسیه بپرسی آقا این حق رو به آلمان بدهیم، میگه نخیر. پس بنابراین این یک نظام برآمده از عقل بشر است در سیستم جنگ جهانی دوم که تاکنون هم بسیار متحول شده و اما جایگزین مناسبی براش وجود نداره. از جمله توجه داشته باشید، برخی ها میگن که آقا همین سیستم کنترل این پنج کشور عضو ثابت، اینها نظارت بر هم دیگه دارن، چه بسیار موارد موجب شده که از بعضی امر از نزاع‌ها بحران‌ها کاسته بشه. در عین اینکه این نظام نظام عادلانه نیست، یعنی در کرسی سازمان ملل کسانی که اونجا نشستن همه یک رأی دارن، در مجمع عمومی همه برابر هستن، یعنی رأی آمریکا با رأی بورکینافاسو در اونجا فرقی نداره، اما در شورای امنیت که می‌رویم کاملا نظام سلسله مراتبی در اونجا وجود داره. تازه اومدن لطفی کردن، کشورها بازی به بازی گرفته شدن، دو کشورها دو سال یه بار میان اون ده عضو دیگر رو دارن میگن. به هر حال مسئله این هستش که اگر این نه چه بکنیم به جای این.
خب در ادامه این بحث بد نیست که به موضوع بودجه سازمان ملل هم بپردازیم. آقای فرهنگ، یکی از مسائلی که باز زیاد در موردش بحث میشه بودجه سازمان ملل، اینکه این بودجه مبلغ کلانی است اما منتقدان میگویند که به درستی استفاده نمیشه. چه نظری درباره به هر حال سطح بودجه، میزان بودجه و شکل استفاده بودجه سازمان ملل شما دارید؟
در انتخاب افراد برای اداره تشکیلات مختلف سازمان ملل متحد شایسته سالاری نقش مهمی نداره و ارتباطات به اصطلاح فردی یا پارتی بازی، استفاده از این برنامه نسبیت فرهنگی که حتما فرانکس از فلان کشور دبیر کل کنونی در واقع این امید رو داده که بتونه پارتی بازی رو کنار بذاره و شایسته سالاری رو معیار انتخاب افراد برای اداره تشکیلات مختلف به کار ببره. اما بودجه سازمان ملل متحد از بر مبنای ثروت و تولید کلی هر کشوری در واقع تصمیم گرفته شده. بودجه امسال سازمان ملل متحد 5.4 بیلیون دلاره که از این 22%شو آمریکا میده و بعد مثلا بودجه مخارج نیروهای حفظ صلح که بودجه جدا از برنامه‌های سازمان ملل بود 7.5 بیلیون دلاره که ای آمریکایی‌ها دارن 28% میدن و بعد کشورهای اروپایی و بعد ژاپن و غیر ذلک. تشکیلات مهم سازمان ملل متحد، یعنی UNDP، یعنی اداره توسعه سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، تشکیلات غذا، World Food Program، اینها رو که در نظر بگیریم، بودجه تمام این تشکیلات داوطلبانه پرداخت میشه. بودجه 2017 برنامه غذای جهانی 6 بیلیون دلاره که من امروز داشتم چک میکردم، دقیقا به خاطر همین برنامه که داشتیم میخواستم ببینم ایران، دیدم که ایران تا ماه ژوئیه گذشته یک شاهی به این برنامه پول نداده. مثلا یونیسف یک برنامه بی‌نهایت عالی، کسانی که علاقه‌مندن فقط یونیسف رو از طریق گوگل ببینید که در خود ایران چه فعالیتایی میکنه.
خب من آقای علیزاده البته پرسشی که داشتم رو با شما هم تکرار میکنم، در واقع برخی از نقدها شامل این هست که بودجه سازمان ملل بودجه کلان نیست، که شاید به دلیل وجود کاغذ بازی ها و بروکراسی ها و ساختار سازمان ملل اونطور که شایسته است استفاده نمیشه. اشاره کردند آقای فرهنگ به فعالیت های یونیسف در ایران، مثلا در همین مورد انتقادهای فعالان حقوق کودکان در ایران دارند و متهم میکنند سازمان ملل متحد رو به فعالیت محافظه کارانه در ایران در همکاری با دولت، چون میدونیم به حال موارد زیادی از نقض حقوق کودکان یا سکوت قانون در برابر نقض حقوق کودکان در ایران وجود داره که فعالان حقوق کودکان انتظارشون این هست که سازمان ملل متحد با حضور در ایران بتونه که در این زمینه مؤثر باشه، اما این انتقاد رو زیاد میتونید ببینید بینشون که معتقد هستن که سازمان ملل بیشتر هوای کار خودش رو در ارتباط با دولت داره برای اینکه بتونه حفظ بکنه شرایط رو و بمونه در ایران کار بکنه.
ببینید اتفاقا آنچه که شما تشریح کردید در واقع بیان اون ایرادی است که گفته می شود سازمان این یو اینی که میگیم، این یو این سازمان دولت هاست و نه سازمان ملت ها، چون اگر ملت ها بود خب بایستی مثلا یکم نفوذ موثرتری در بحث حقوق بشر در این همه کشورهایی که نقض حقوق بشر میشود یکم نفوذ موثرتری ازش شاهد بودی. این ایراد قویاً وارد هستش. در واقع تردیدی در این نیست که سازمان ملل متحد سازمانی است که طرف حسابش دولت ها هستن. وقتی طرف حسابشون با دولت ها هستش، اگر اون دولتی اراده ای نداشته باشه که به قدوم این سازمان ملل، حالا یونیسف باشه، یونسکو باشه، توسعه پایدار باشه، هرچی باشه، به قدوم اینها خیر مقدم نگه، عملا این کار به سرانجام مهمی نمیرسه. کمان که مثلا الان ما در خصوص کشور خودمون صحبت کنیم، میبینیم که پذیرشش نماینده گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر به ایران تا کنون اجابت نشده. پس بنابراین او در تهیه گزارش خودش با مشکلات و اختلالاتی مواجه خواهد شد. سازمان ملل چیکار میتونه بکنه این وسط؟ جز اینه که از ابزارهای دیگری استفاده بکنه فشار، وگرنه اون دولت در رو باز نکنه، باز نکرده، کمان که کره شمالی هم باز نکرد. گرچه انتظار از این همه هزینه سنگینی که برای این سازمان گذاشته می شود و این طول و عرضی که این سازمان داره، انتظار در هزاره سوم به مراتب بیش از آن چیزی است که امروز شاهد هستیم. اما برکاتی هم این سازمان داره. به هر حال شما نگاه کنید، فقط مفهوم حقوق بشر در همین سازمان ملل چقدر توسعه پیدا. شما یه زمانی کمیسیون حقوق بشر داشت، امروز شورای حقوق بشر دارید. ولی در این حال نمی شود منکر شد این بوروکراسی، این کاغذبازی، این پارتی بازی، این نفوذ کشورها این سازمان نمی شود منکر شد.
آقای فرهنگ، از اونجایی که در دقایق پایانی برنامه هستیم، من با شما این پرسش رو مطرح میکنم. به حال فکر میکنم چیزی نزدیک 20 سال هست که بحث چگونگی اصلاحات در ساختار مثلا شورای امنیت یا مکانیزم های تصمیم گیری در سازمان ملل مطرح هست، حالا از کمیسیون ریش سفیدانی که از سال 2007 آغاز به کار کرد تا به حال. میخوام بگم که در جمع‌بندی برنامه کوتاهی که امروز در مورد سازمان ملل داشتیم، فکر میکنید که چه چیزی بیش از هر چیز در اولویت هست برای تغییر این وضعیت در سازمان ملل متحد و کارآمدتر کردن این سازمان؟
ما وقتی راجع به مسائل سیاسی صحبت می‌کنیم، چه در سطح جامعه و خصوصا در سطح بین‌المللی، داریم از کمتر و بیشتر و بهتر و بدتر صحبت می‌کنیم و این رو بدونیم که باز هم به کمتر و بیشتر و بهتر و بدتر ختم می‌کنیم. بزرگترین راهی که ما بتونیم طبیعت دموکراتیک سازمان ملل رو افزایش بدیم، دموکراتیک کردن اعضای سازمان ملل متحد. یعنی تا زمانی که رژیم ایران مثلا یک رژیم استبدادیه که میگه ما نمایندگان خدا روی زمینیم، تا زمانی که ماهیت این رژیم در چارچوب این دنیای به اصطلاح خرافات قرار داره، رفتار و کردار این رژیم هم در سازمان ملل متحد منعکس کننده این واقعیت تلخه. به همین دلیل هم است که مثلا آقای ظریف میاد در سازمان ملل متحد و یا با خبرنگاران خارجی مصاحبه میکنه، میگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، قوه قضاییه ایران کاملا مستقله، زنان ایران آزادی شده از زنان همه دو. از این مثال ها راجع به عربستان سعودی، راجع به مصر، راجع به کره شمالی و غیر ذلک پره. بنابراین با نهایت تاسف این ارتباط باید از درون جوامعی که اعضای سازمان ملل متحد هستن شروع بشه.
سپاسگزارم از شما آقای فرهنگ و آقای علیزاده. جنبندی کوتاه شما رو هم میشنویم.
بله، سازمان ملل سازمانی است برآمده از نظام گذشته جنگ جهانی دوم، اینک فرسوده شده اما کارایی هایی داره. این سازمان رو در شرایط فعلی خودش نگه داشتن به از این است که اون رو بخواهیم بپاشونیم. من اعتقاد دارم طرح آقای ترامپ موجب تخریب سازمان ملل متحد خواهد شد و بنابراین با توجه به این که اینک کشورهای جهان هم از نظر عده و هم از نظر عده بزرگتر شدن، متنوعتر شدن، قدرت گرفتن، همین کشورها بایستی در همین ساختار آنقدر تنه به تنه همدیگر بزنن که جای خودشون رو باز بکنن. پس بنابراین ناگزیر بایستی با آنچه که برآمده از عقل و تجربه بشر بوده ادامه بدهیم در مسیر اصلاح اون نقش بیشتر ایفا بکنیم.
حسین علیزاده و منصور فرهنگ، سپاسگزارم این هفته در دیدگاه ها با ما همراه بودید.